بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه كل ناصر ومؤين الحمد لله رب العالمين. خب رسیدیم به بحث استصحاب، تعریف، دلیل و ارکان استصحاب رو توضیح دادیم، متنش هم خوندیم. گفتیم که استصحاب عبارت هست از ابقاء ماکان، ابقاء حالتی که در سابق به آن یقین داشتیم و در زمان حاضر شک داریم که اون حالت سابق الان موجود است یا خیر، که دلیل صحیح زراره بود، لا تنقض الیقین بالشک. ارکانش گفتیم که عبارت هست از سه چیز: که سابقا یقینی وجود داشته باشه، شک در بقایی در زمان حاضر وجود داشته باشه که شک کنیم که آیا آن یقین سابق در زمان حاضر هم وجود دارد یا نه، که گفتیم اینجا باید دقت کنیم، یه نکته ریزی وجود داره در باب این که این شک ما نباید شک در همان یقین در زمان سابق باشه، بلکه باید شک ما در زمان حاضر در این که آن یقین سابق در زمان حاضر هست یا نه. و سومین در واقع رکن استصحاب هم وحدت موضوع، گفتیم که خیلی مهمه آن چیزی که روی اون حالت سابقه و یقین داریم همانی باشد که به آن شک داریم. لذا مثلا اگر یقین داشتیم به این که در سابق آبی نجسه و الان شک داریم که آیا این آبی که به بخار در واقع تعلق، آبی که تبدیل بخار شده، آیا نجس هست یا نه، گفتیم نه خیر، اینجا موضوع عوض شده، قبلا موضوع آب بود الان بخاره و عرفا بین آب و بخار تفاوت قائل میشه، لذا وحدت موضوع شد. پرسیدن که جایگاه شد کجا بود یعنی چی؟ سوالت نامفهوم. یقین بعد از یقین ما این هست کجا بود؟ عرض کردم که شک ما در زمان لاحق، این در زمان حاضر، در زمان فعلی، باید شک در این باشه که آیا یقین سابق در زمان حاضر وجود داره یا نه، نه اینکه شک کنیم یقین سابقمون در همون زمان سابق وجود داشته یا نه. این دوتا با هم تفاوت داره، اولیه که مجرای استصحابه، دومی مجرای استصحاب نیست. خب خواهش میکنم، استصحاب اقسامی داره. ایوه ببخشید، این میخواست عدسه بیاد، من آره نیمت الان دماغم میخواه ببخشید. آره عرض کنم به خدمتتون که پرسیدن که سوال داره، مفهمید علیکم السلام. صحیح بگویید اصالت الاستصحاب، اصالت غلطه. دلیلش گفتیم صحیحه زراره است، لا تنقض الیقین بالشک، یقینت رو با شک نقض نکن. البته روایات دیگه هم وجود داره، معروف ترینشون همین صحیحه زراره است، بیشتر از این هم در کتاب بحث نشده. آره بعد اصلا این دلیلی که اینجا ایشون میگه، بعد از جهت فقه الحدیث روایت و دلالتش مورد بررسی قرار میگیره. مقصود از این یقین چه نوع یقین است؟ مقصود از شک چه شکی است؟ مقصود از نقض یعنی چی؟ اینها همه باید مشخص بشه. خب بریم سراغ اقسام استصحاب، که دیگه خیلی وقت میدم گرفته نشه که بتونیم از متنی که مونده رو تموم کنیم. خب در اقسام استصحاب ما دو نوع تقسیم بندی داریم: تقسیم استصحاب به حکمی و موضوعی و تقسیم استصحاب به شک در رافع و شک در مقتضی. استصحاب به اعتبار جنس مستصحبش یا حکمی است یا موضوعی. مستصحب یعنی اون چیزی که قبلا ما بهش یقین داشتیم و الان میخوایم استصحابش بکنیم و الان شک داریم میخوایم استصحابش بکنیم، به این میگن مستصحب. پس این اصطلاح رو یاد بگیرید، اگر جای دیگه هم شنفتید براتون غریب و استیهاش نداشته باشه. پس بنابراین به اعتبار این که مستصحب ما آن چیزی که قبلا بهش یقین داشتیم و الان شک داریم و میخواییم استصحابش بکنیم، به اعتبار اینکه این جنس این مستصحب چی باشه، استصحاب ما تقسیم میشه به حکمی یا موضوعی. بفرمایید آقای حسام الدین، سوال داشت. خب خداش سلامت بشید. پس بنابراین جنس مستصحب ما به اعتبار جنس مستصحب ما دو نوع تقسیم داریم: حکمی و موضوعی. خب حکمی همونطور که از اسمش معلومه استصحابی که مستصحب ما، این اون چیزی که می‌خوایم استصحابش بکنیم، از زمان سابق به زمان حاضر بیاریمش، حکمی از احکام شرعیه. مثلا ما یقین داریم که در زمان غیبت نماز جمعه واجب بوده. خب این حالت سابقه ما. اما در زمان به محض این که امام زمان از محضر از در واقع انظار غیبت کردن، ما شک میکنیم که آیا اون یقینی که سابق داشتیم در زمان حضور امام که نماز جمعه واجب بود، آیا در زمان غیبت هم تو در زمان فعلی ما باشه آن یقین ما جاری و ساری است و نماز جمعه واجبه یا خیر؟ اگر اینجا استصحاب بخوایم جاری کنیم، باید بگیم استصحاب ما حکمی است، چون اون چیزی که داریم در واقع از حالت سابقه به زمان فعلی میاریمش به تعبیر خودمون مستصحب. مستصحب ما اینجا حکمی از احکام شرعی است. خب چه حکمی است؟ حکم وجوب نماز جمعه است. در زمان غیبت حالت سابقه واجب بوده، الان در زمان حضور واجب بوده، اصلاح میکنم، الان در زمان غیبت شک داریم که آیا اون وجوب نماز جمعه الان هم جاری و ساری است یا نه خیر جاری نیست. میشه استصحاب حکمی. در نقطه مقابلش استصحاب موضوعیه، یعنی استصحابی که در اون مستصحب ما حکم شرعی نیست، بلکه موضوعی از موضوعات شرعی است یا یه امری از امور خارجی است. خب مثال دقت کنید مشخص میشه مقصود از موضوع چیه. موضوع که هم ما موضوع رو بررسی کردیم، ما گفتیم موضوع در مقابل حکم آن چیزی است که فعلیت حکم رو اثبات میکنه. اما اینجا مقصود از اون موضوع به اصطلاح خاص اصولی نیست، بلکه هر چیزی است که حکم بر او بار میشه. مثلا ببینید، بفهم نخیر الان عرض میکنم پس استصحاب موضوعی عبارت شده از چی؟ استصحابی که مستصحب ما موضوعی از موضوعات شرعی است. مثلا ما به عدالت امام جماعت مسجد محلمون در دیروز یقین داشتیم، به عدالت امام جماعت در روز گذشته یقین داشته. امروز یک گناهی رو ما ازش دیدیم، شک میکنیم که آیا اون عدالتی که در دیروز داشت امروز هم همچنان باقی است یا نه. خب سؤال، این عدالت حکم شرعی است، احکام خمسه تکلیفی است یا حکم وضعیه؟ نه خیر، بلکه یک موضوع شرعی است. عدالت موضوع تحقق امام جماعته. یا مثلا فرض کنید در باب نجاست ما یقین داریم که دیروز این لباس نجس شده، امروز شک میکنیم که آیا مطهری برای این لباس عارض شده یا نه. مثلا آیا مثلا این لباس رو شستن یا این لباس رو تحت شرایطی مثلا زیر آفتاب گذاشتن یا فرضای دیگه که وجود داره که این پاک بشه یا خیر. دیروز نجاستش برای ما یقینی بود، الان شک داریم که آیا طهارت برش عارض شده یا نه. خب اینجا میگن استصحاب نجاست کن. خب الان اینجا نجاست باز حکمی از احکام تکلیفی خمسه است یا حکم وضعی است؟ خب هیچ کدوم نیست، بلکه این موضوع شرعیه. نجاست خودش موضوع قرار میگیره برای احکام دیگه، مثل چی؟ حرمت اکل نجاست، خب یه حکم تکلیفی است. یا وجوب اجتناب از نجاست، این میشود باز یه حکم تکلیفیه و موارد دیگه که هست. پس بنابراین ما استصحابمون دو نوع، استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی. خب این حکم موضوعی به چه اعتبار است؟ به اعتبار جنس مستصحب. این که یه بار مستصحب ما از حکمی از احکام در واقع شرعی است، فرقی نمی‌کنه، ممکن حکم وضعی هم باشه، اینجا اختصاص نداره حکمی به حکم تکلیفی، یا دقت بفرمایید. و خدمتون عارضم که گاهی اوقات هم مستصحب ما از جنس موضوعی از موضوعات شرعی است، مثل عدالت، مثل نجاست و مواردی که از این دست وجود داره. خب سؤال، استصحاب شرعی و اون چیزی که از صحیحه زراره برای ما ثابت میشه و میگه لا تنقض الیقین به شک، کدومی که از این استصحاب هاست؟ عده‌ای همچون مرحوم آیت الله خویی معتقدن که استصحاب حکمی حجت نیست و فقط استصحاب موضوعی اعتبار داره، و بعضی هم از در واقع اصولیون تابع ایشون هستن و ایشون حرف ایشون رو قبول دارن. شهید صدر رحمت الله علیه معتقده این خیر، استصحاب هم حکمیش و هم موضوعیش هر دو معتبر است. دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون اینه که صحیحه زراره فرموده است لا تنقض الیقین به شک. این صحیحه عبارتش اطلاق داره، خوندیم ما اطلاق چی بود؟ اطلاق عبارت بود از رفع القیود، یا به تعبیر دیگه شمول و عمومیتی که سلبی است، یعنی با در کنار هم، از کنار هم قرار دادن الفاظ عموم به دست نمی اومد، بلکه از نفی قیود به دست می اومد. می گفتیم هیچ قیدی ذکر نکرده، پس دلالت بر عموم شمول میکنه. اینجا هم در این روایت شریفه می فهمد لا تنقض الیقین به شک، نگفته لا تنقض الیقین الموضوعی به شک، مطلق گفته، هم شامل یقین موضوعی می شود هم شامل یقین حکمی. همینو این رومت بخونیم. خب صفحه 153 اگر خاطرتون باشه، من این خط اولش رو خوندم، گفتم بقیهش مربوط به اقسام استصحابه، حالا دوباره از اول میخونیم اشکال نداره. الحالت السابقه المتیقنه عرفنا ان وجود حالت سابقه، شناختیم ما. آقا حواسا هست دیگه، الان رفتیم رو متن. دقت کنید که عقب نیفتید. صدا میاد؟ خب من همین سکوت کردم گفتم شاید مشکلی باشه. خب عرفنا، شناختیم، فهمیدیم که ان وجود حالت سابقه متیقنه، که بودن یه حالت سابقه متیقنه شرط اساسی لجریان الاستصحاب، این یه شرط اساسی است برای اینکه استصحاب جریان پیدا کنه. خب حالا میخواد بره سراغ، در واقع خدمتتون عرض بکنم که اقسام استصحاب. میگه ول حالت و سابقه، حالت سابقه ما قد تکون و حکمن آمن نعلم و به جعل شارع لهو. حالت سابقه ما یا به تعبیر دیگه همون مستصحب ما که میخواییم استصحابش بکنیم، گاهی اوقات یه حکم عامی است که علم به جعل شارع داریم نسبت به اون و نعلم و ثبوتهو، و نعلم و ثبوتهو فی العالم تشریعی، و میدانیم که این حکم شرعی، حکم عامه در عالم شریعت ثابت است. اما ولا ندری، نمیدانیم حدود هازل حکم مفروضه را، که این حدودش چقدر، حدود صغورش چقدر، شرایطش چقدر، تا کی ادامه داره. و ولا ندری مدا امتدادهی فی عالم تشریعی، و همچنین نهایت گسترش اندازه، مدا یعنی نهایت، اندازه نهایت به قول خدمت شما عرض کنم که وسعت امتداد این حکم شرعی را در عالم تشریعی نمیدانی. فقط میدونیم که یه حکمی قبلا ثابت بوده، الان شک داریم. فتکون و شبهت و حکمیت، در این صورت شبه ما شبه حکمی است. و یجرل استصحاب و فی نفس الحکم، در اینجا استصحاب در نفس حکم جاری میشود نه در موضوع. مثل چی؟ مثل استصحاب بقای طهارت ما بعد از اصابت متنجس به آن. ما یقین داریم که آب پاک است، الان شک میکنیم که آیا این لباسی که نجس بوده بهش خورده باعث شده که این آب از طهارت بیفته و نجس بشه. اینجا میگن شما طهارت آب رو استصحاب کن. خب طهارت حکمی از احکام الهی است. چه نوع حکمیه؟ حکم وضعی یا تکلیفیه؟ حکم وضعی است. خب ما اینجا اومدیم خدمت شما عرض کنم که استصحاب کردیم. این مثال حکم وضعی بود. مثال حکم تکلیفی مثل همون مثال وجوب نماز جمعه‌ای که توی جزوه نوشته بودیم. ایا سما بالاستصحاب الحکمی. وقد تکون الحالت السابقه شیئا من اشیاء العالم التکوینی نعلم به وجوده سابقا. میگه بعض وقتا او مستصحب ما، حالت سابقه ما که میخوایم استصحابش بکنیم، قد تکون شیئا، یه چیزی از اشیاء عالم خارجه که نعلم به وجودهی سابقا، که علم به وجودش در سابق داریم. این عالم تکوینی یعنی همون موضوع خارجیه، مثل عدالت، مثل نجاست اینا. ولا ندری به استمرارهی و هو موضوع للحکم شرعی، اما نمیدونیم که آیا استمرار داره این در واقع شیء ما، حالت سابقه ما، یا نه. خب سوال، این شیء من اشیاء العالم تکوینی چی بهش میگن اصطلاحا؟ میگه هو موضوع للحکم شرعی، بهش میگن موضوع، موضوع حکم شرعی است. خب حالا اگر شبهه ما از این جنس باشه اصطلاحا بهش چی میگن؟ میگن فتکون و از شبهت و موضوعیت. شبهه ما در این صورت بهش میگن شبهه موضوعیه. لذا یجر الاستصحاب فی موضوع الحکم، استصحاب ما در موضوع حکم جاری میشه نه در خود حکم. مثالش استصحاب و عدالت الامام الذی یشک فی طروع فسقه، استصحاب کنیم عدالت امامی که شک کردیم در عارض شدن فسقش، اینکه آیا فسقی ازش ظاهر شده یا نشده، یا استصحاب و نجاست صوب الذی یشک فی طروع المطهر علیه، استصحاب کردن نجاست لباسی که شک میکنیم در عارض شدن یک پاک کنندهی بر این نجاست صوب، بر این لباس. و یا سما بل استصحاب الموضوعی، به این استصحاب من استصحاب موضوعی، لأنه استصحاب موضوع لحکم شرعی، این استصحاب موضوع حکم شرعی است. و هو جواز ال... خب موضوع ما اینجا چیست؟ هو جواز الاعتمام فی الاول، این موضوع در اینجا جایز بودن امام قرار اعتمام یعنی امام جماعت قرار گرفتن در مثال اول، و عدم جواز صلات فی الثانی، و اینکه نماز در واقع لباس نجس جایز نیست. پس بنابراین ما اینجا استصحاب موضوعی است. ثمره این استصحاب موضوعی اینه که ما یک حکم شرعی میتونیم ازش بگیریم. اگر که شما عدالت امام رو استصحاب کردی میتونی پشت سرش نماز بخونی، جایزه. خود جایزم، جواز هم از احکام تکلیفی است. یا اگر که لباس رو نجاستش رو استصحاب کردی، ثمرش و از لوازمش اینه که دیگه جایز نیست با این لباس نماز بخونی. پس بنابراین استصحاب موضوعی ما وقتی که صورت میگیره یک حکم شرعی رو پشت بندش داره. این حکم شرعی در این دو تا مثال جواز الاعتمام و عدم جواز صلاته. خب حالا سوال، آیا هر دو نوع استصحاب، هم موضوعی و هم حکمی، آیا این دوتا معتبرن؟ ما میتونیم هر دو رو انجام بدیم و در شریعت اینها حجیت و اعتبار و ارزش دارن یا نه؟ شاید صد میخواد اونو بررسی کنه. که گفتیم بعضیا قائلن که نه، فقط استصحاب موضوعی معتبره و ادله شامل اون میشه، استصحاب حکمی دیگه شامل در واقع مشمول ادله حجیت استصحاب نمیشه. و یوجد فی علم الاصول، یافت میشود در علم اصول اتجاهون، یک دیدگاهی وجود داره که چی؟ یونکرو جریان الاستصحاب فی شبهت الحکمیه، یک دیدگاهی در علم اصول وجود داره، یافت میشه که انکار میکند جریان استصحاب رو در شبهات حکمیه، میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. و یخصه به شبهت الموضوعیه، معتقده که استصحاب اختصاص به شبهه موضوعیه داره. میگه شهید صد، میگه ولا شک، البته شکی در این نیست، فی ان الاستصحاب، استصحاب فی شبهه الموضوعیه، استصحاب در شبهه موضوعیه، هو المتيقن من دلیل، من دلیله. میگه که شکی نیست که استصحاب شبهه موضوعیه این یقینا از دلیل فهمیده میشه، متيقن و یقینی است از دلیلش. چرا؟ میگه لعن صحیحت زراره، به خاطر که صحیح زراره ای که ما بالاتر خوندیم که لا تنقض الیقین به شک، التی ورد فیها، صحیح زراره ای که وارد شده است در اون اعطاء الامام للاستصحابه، این که امام علیه السلام استصحاب رو اعطاء حجیت کرده است در آن صحیحه، این صحیح زراره تتضمن شبهتا موضوعیتا، این اصلا در واقع شأن نزول این حدیث زراره، روایت زراره شبه موضوعی است. داستان این بوده که بنده خدا وضو داشته، داستان اینو واسه تون تعریف کردم دیگه، صحیح زراره درست میشه. خود صحیح زراره اون سوالی که زراره از امام میپرسه سوال شبه موضوعی است، یعنی از حضرت میپرسه که من وضو داشتم، یه لحظه چرتم گرفت، شک کردم که آیا خوابی که من انجام دادم خوابی است که وضوع منو باطل میکنه یا نه؟ اینجا باید چیکار کنم که امام بهش میفرماد لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو با شک نقض نکن. خب این شبه موضوعیه است، کسی تو حکم این شک نداره که. خب میگه که لعن صحیحه زراره ای که التی ورد فیها وارد شده است در اون اعطاء الامام للاستصحاب، امام اعطاء حجیت کرده است بر استصحاب، این صحیحه زراره تتضمن و متضمن است در بر دارد شبه موضوعیه را. و شبه موضوعیه چی بوده توی روایت؟ وحیه از شک. شبه موضوعیه اونجا اینطوری بوده، شک در طروع عارض شدن خواب ناقض للوضوع بوده، شک داره که خوابی که انجام داده ناقض وضوع بوده یا نبوده. شهید صد میگه من قبول دارم مورد روایت شبهه موضوعیه است، میگه ولکن هازا، ولی این که این مورد روایت شبهه موضوعیه باشه، لا یمنع، مانع نمی شود از اینکه تمسک کنیم به اطلاق کلام امام در اون جایی که در اون قولش که میفرماید لا ینقض الیقین بالشک. برای چی تمسک کنیم؟ لاثبات عموم قاعده استصحاب لجمیع الحالات، بگیم هم شامل حکمی بشه هم موضوعی. این لا ینقض الیقین بالشک مطلقه، شامل هم موضوعی میشود هم خدمت شما عرض کنم حکمی. پس شاید صد چی میگه؟ میگه من قبول دارم سوال زراره سوال شبه موضوعی است، اما پاسخی که امام میده این پاسخ اطلاق داره، هم شامل حکمی است هم شامل موضوعی است. بنابراین حالا که اطلاق داشت، فعلا مدعی الاختصاص، در واقع کسی که ادعای اختصاص، الاختصاص بالاش بنویس، یعنی ادعای اختصاص و حدیث زراره به شبهه موضوعی را دارد، کسی که همچین ادعایی را داره به گردنش هست. فعلا مدل اختصاص چی؟ چی کار کنه؟ انیو برز قرینتن علا تغیید حاضر اطلاق، باید انیو برز آشکار کند، توضیح دهد، بیان کند یه قرینه ای را بر این که مقید شده است این اطلاق در روایت. یعنی باید یه قرینه بیاره که تو اون قرینه برای ما مشخص بشه که این لا تنقض الیقین بالشک اطلاق نداره و تغییر خورده به شبهه موضوعیه و همچین قرینه هم وجود نداره. پس بنابراین حدیث زراره، روایت زراره شامل حکمیه و موضوعیه می شود. این از قسم اول استصحاب. خب آقا حل شد؟ مشکلی نیست؟ چیز خاصی نداره، موضوعی از موضوعات شرعی مستصحب ما قرار میگیره. استصحاب بکنیم، عدالت رو در زمان سابق و زمان حاضر، نجاست رو از زمان سابق و زمان حاضر. بله بفرمایید. خب خداش بفرم. نه مشهور، نه مشهور، نه مشهور هر دو رو مشهور که در واقع این خیلی از اصولیون معتقدن که استصحاب هم در حکمی هم در موضوعی جاریه. از این اصولیون آقای خویی معتقده که استصحاب در حکمی جاری نیست. شهید صدرم اینجا همراه با تقریبا مشهور اصولیونه، میگه که منم مثل مشهور قائلم که اینجا استصحاب در حکمی هم جاری است. آیت الله خویی و کسانی که تابع ایشون بودن. بله. خب. سلام باشید. حالا تقسیم دیگری که برای استصحاب وجود داره، تقسیم استصحاب به اعتبار طبیعت حالت سابقه است. که تقسیم میشه استصحاب به شک در رافع و شک در مقتضی. خب این طبیعت حالت سابقه یعنی چی؟ ببینید بعضی وقتا حالت سابقه ای که در استصحاب فرض میشود یا به تعبیری هم مستصحب ما، این ذاتاً قابلیت استمرار زمانی داره، یعنی امکانش هستش که بعد از یه مدتی همجور استمرار پیدا کنه. اما بعضی وقتا اون مستصحبه ذاتاً و طبیعتش قابلیت استمرار نداره، اصلا خودش بعد از یه مدتی از بین میره. خب به اعتبار اینکه این طبیعت و ذات حالت سابقه ما مستصحب ما چه چیزی باشد، ما دو قسم استصحاب داریم: استصحاب شک در رافع و استصحاب شک در مقتضی. استصحاب شک در رافع استصحابیه که حالت سابقه ما مستصحب ما به طبیعت و ذاتش قابلیت و توانایی استمرار زمانی رو داره. خب اگر که قابلیت استمرار در واقع قابلیت استمرار رو داره، خب پس برای چی ما شک میکنیم که بخوایم استصحاب بکنیم؟ شهید صد میفرماید سوال خوبی پرسیدید، اگر مستصحب ما قابلیت استمرار داره، پس شک ما در چیست؟ شک ما در اینه که آیا این استمرار مستصحب همچنان ادامه پیدا کرده، یا به جهت اینکه ممکنه یه عامل خارجی باشه که این استمرار رو از بین ببره، استمرار را هم از بین رفته. شک ما در اینه که آیا یک عامل خارجی وجود داشته که این استمرار رو از بین ببره یا وجود نداشته. لذا اینجا میگن استصحاب شک در رافع. تو مثال دقت کنید که وجه تصمیمش هم واضح شه. مثلا ما یقین داریم که آبی پاکه، آب به طهارتش یقین داریم، یه کاسه آب گذاشتیم کنار، طهارتش یقین داریم. خب سوال، این طهارت آب چقدر قابلیت استمرار زمانی داره؟ چقدر میتونه باقی بمونه؟ یعنی آیا این امکان وجود داره که مثلا آب خودش فی ذاته یه دفعه نجس بشه؟ همچین امکانی وجود نداره که. قطعا آب زمانی نجس میشه که یه عامل خارجی، یه نجاستی، یه متنجسی، یه لباسی، یه دست نجسی، چیزی بخوره بهش نجس بشه. پس خودش قابلیت و استمرار طهارت رو تا زمان قیامت هم داره. خب پس برای چی ما شک میکنیم که آیا آب پاکه یا نه؟ شک ما به خاطر اینه که احتمال میدیم یه نجاست، یعنی یه عامل خارجی وارد این آب شده باشه، استمرار طهارت آب رو از بین برده باشه. خب به این نوع استصحاب و به این نوع شکی که ما اینجا داریم شک در رافع میگن. یعنی چی؟ یعنی شک داریم که آیا چیزی آمده است تا رفع کند و از بین ببرد اون استمرار مستصحب را یا نه. ما وقتی یقین به پاکی آب داریم، این حالت سابقه ماست، استمرار زمانی هم داره، تا روز قیامت هم میتونه وجود داشته باشه. اما الان شک داریم آیا یک رافعی، یک عامل خارجی آیا اونجا اومده و استمرار طهارت آب رو زیر سوال برده باشه یا نه، نجاستی اومده به این برخورد کرده باشه تا دیگه این طهارت ادامه پیدا نکنه یا نه. به این استصحاب میگن استصحاب شک در رافع. پس خواهش میکنم سوال بشید. پس ما تو استصحاب شک در رافع مستصحبمون، اون حالت سابقمون، ذاتن قابلیت استمرار زمانی رو داره. خب اگر ذاتن قابلیت استمرار داره، شک ما در چیست؟
شک ما در بقای اون استمرار زمانی به جهت اینی که ممکنه یه رافعی، یه عامل خارجی اومده باشه اون استمرار رو از بین برده باشه. که مثالش هم مثال همین طهارت آبه. طهارت آب قابلیت استمرار داره تا هر موقعی که شما دلتون بخواد. پس برای چی ما شک میکنیم تو طهارت آب؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم ممکنه یک عامل خارجی یا یک رافع خارجی مثل نجاست، مثل لباس متنجس، مثل دست نجس، اینا بخوره به آب و آب رو نجس کنه. لذا استصحاب میکنیم میگیم آب پاکه. این احتمال و رافع رو چیکار میکنیم؟ میگیم میذاریمش کنار، نقضش میکنیم، میگیم که بذار کنار. خب این میشه استصحاب در استصحاب شکی در رافع. گاهی اوقات رفقا مستصحب ما مثل استصحاب شک رافع نیست، یعنی خودش قابلیت استمرار نداره، یه زمانی اصلا تموم میشه دیگه، خود به خود در یک زمانی حالت سابقه ما استمرارش پایان میپذیرد. خب سوال، خب اگه خود به خود پایان میپذیرد چه جای استصحابه؟ ما که دیگه یقینمون که از بین میره. آیا اصلا اینجا مجرای استصحاب هست یا خیر؟ پاسخ اینه که بله، ما شکمون در اینجا، شک در اینه که آیا اون حالت سابقه ای که خواهش میکنم اینو دقت کنید، یه نکته ریز داره. ما در شک در مقتضی، استصحاب شک در مقتضی که گفتیم که قابلیت استمرار نداره و خود به خود در یک زمانی، زمان این حالت سابقه تمام می شود، شک ما در واقع در بقای آن حالت سابقه است که قابلیت استمرار نداره. اما شک می کنیم که اون حالت سابقه ای که از بین رفته و زمانش تمام شده به سبب اینکه در واقع عاملی هم، عامل خارجی هم در اون دخالت نکرده، شک داریم که آیا اون استمرار و قابل در واقع حالت سابقه ما در زمان بعد از پایان پذیرفتن در واقع عمد خودش و نهایت زمانی خودش هم جریان دارد یا ندارد. مثلا ببینید تو مثال، ما میدونیم که روزه ما از صبح بعد از نماز صبح شروع میشه تا زمان غروب. این حالت سابقه ما که یقین داریم به این که ما در این ساعات باید روزه بگیریم، خب این خود به خود در یه زمانی تموم میشه. اون زمانی که تموم میشه چه زمانیه؟ زمان پایان پذیرفتن روزه زمانی است که ذهاب حمره مشرقی شده باشه. خب ما در اینجا شک داریم، نمیدونیم که آیا این روزه ما تا زمان ذهاب حمره که پایان پذیرفته، تا قبل از اسخای میکنم، تا قبل از غروب که پایان پذیرفته، آیا من باید تا ذهاب حمره در واقع مغربیه هم روزه دار باشم یا نباشم؟ این که من شک دارم در این که در این فرصت زمانی میتوانم روزه بگیرم یا نه، این شک من شک در مقتضیه. یعنی چی شک در مقتضیه؟ به دلیل این که این خودش در واقع قابلیت اینو نداره که ادامه پیدا کنه، بلکه خود به خود زمانش که پایان بپذیره قابلیت استمرارش هم پایان میپذیرد. لذا این که من الان دارم استصحاب میکنم، استصحاب من شک در موقع تنزی، یعنی آیا همچنان این حالت سابقه من اقتضا و قدرت اینو داره که ادامه پیدا کنه و در زمان بعد از پایان پذیرفتنش هم جریان داشته باشه یا نه؟ بمیگم شک در مختزی. یا یه مثال دیگه، ما در فقه داریم که خیار قبل فوریست، کسی اگر مغبون بشه بیعی انجام بده سرش کلاه رفته باشه، این خیاری که داره برای اینکه فسخ کنه یا خسارت بگیره این فوریه، یعنی بلافاصله وقتی که فهمید باید بیاد عوض کنه و اختیار خودش رو داره که این کار رو انجام بده. خب سوال ما برامون سوال میشه، حالا اگر این فهمید که در معامله سرش کلاه رفته، قبلی صورت گرفته، آیا در اینجا خدمت شما عارضم که این شخص وقتی که فهمید نرفتم سری خیار خودشو اعمال کنه در زمان اول، بلا فرض کنید مثلا ای 10 دقیقه فرصت داره که سری برگرده به مغازه و خیار خودشو اعمال کنه و تو این 10 دقیقه هم فهمید که باید این کار انجام بده، از طرفی هم داریم میگیم خیار قبل فوریه، یعنی چی فوری؟ یعنی بلا فاصله که وقتی فهمید باید بره چیکار کنه؟ خیارشو اعمال کنه. اینجا سوال پیش میاد، ما یقین داریم که این شخص در حالت سابقه خیار قبل داشته، حالت سابقهش کی بوده؟ تو اون 10 دقیقه. الان شک داریم که با پایان پذیرفتن زمان فوری اول که 10 دقیقه باشه، در زمان دوم یعنی از زمان 11 دقیقه به بعد آیا خیار دارد یا ندارد؟ در واقع ما شک داریم که آیا خیار اقتضای جریانش در زمان دوم هم وجود داره یا ندارد. به این یه شک در مختزی که اینجا استصحاب میگه که شما مثلا استصحاب کن بگو در زمان دوم هم خیار وجود داره و خیارت فقط در زمان اول نیست. یا تو بحث روزه هم همین بود، ما یقین داریم ماه رمضان روزش از در واقع نماز صبح شروع میشود تا غروب، شک داریم که این غروب که پایان میپذیره باز هم ما تا این فرصت چند دقیقهی که تا ذهاب حمره مغربی هست تا اون موقع هم باید روزدار باشیم یا نباشیم. شک ما به چه دلیله؟ به این دلیله که این ماه رمضان روزش بیشتر از غروب توانایی ادامه و استمرار نداره، لذا شک میکنیم که بعد از غروب هم باید روزه بگیریم یا نه. استصحاب شک در مقتضی میگه آقا روزه بگیری، قبلا یقین داشتی باید روزه بگیری، الان شک داری و ما میگه روزه بگیری. این چه استصحاب شک در مقتضی؟ بریم همین متن پیاده کنیم. آقایو صدا هست یا نه؟ سکوت مرگباری رو شاهد هستیم در کلاس متاسفانه. بله خب هی خدا جانم بفهمه. احساستون رو نگه دارید، متن رو بخونید، ایشالله اگه حل نشد برای احساستون یه فکری میکنم. الشک و فی البقا هو شرط الاساسی آخر لجریان الاستصحاب. شک در بقا شرط اساسی دیگری است برای جریان استصحاب. و یقسم الاصولیون تقسیم میکنن شک در بقا رو الی قسمین، به دو قسم تقسیم میکنم، طبعا لطبیعت الحالت سابقه التي نشک فی بقائها، به تبع او طبیعت حالت سابقه که شک در بقایش میکنه. میگه به خاطر چی؟ لان الحالت سابقه، چون حالت سابقه قد تکون قابلتا به طبیعت حال الامتداد زمانیه. گاهی وقتا حالت سابقه ما خودش قابلیت امتداد زمانی رو دارد، به طبیعتش ذاتن قابلیت امتداد رو داره. خب اگه قابلیت امتداد داره پس شک ما در چیست؟ انما نشک فی بقائها، شک در بقای اون حالت سابقه داریم. به خاطر چی؟ نتیجتاً لاحتمال وجود عامل خارجی، به خاطر اینکه احتمال میدیم وجود عامل خارجی رو، که ادا این عامل خارجی الی ارتفاع حالت سابقه که منجر بشه به اینکه حالت سابقه ما از بین برود. مثال ذالک طهارت الماء، فان طهارت الماء، پاک بودن آب، تستمر رو به طبیعت ها، این به طبیعت و ذاتش قابلیت استمرار داره. و تمتد دو ازالم یتدخل عامل خارجی، و این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یه عامل خارجی لم یتدخل، دخالت نکنه. خب و انما نشک، بنابراین شک ما در چیز؟ فی بقاء این طهارت الماء، به خاطر داخل شدن یه عامل خارجی، فل موقف یعنی در محل، موقف جان محله، شک داریم که در این موضع در این محل عامل خارجی نجاستی مثلا اومده به این آب برخورد کرده یا نه. و هو اصابت المتنجس للماء، او برخورد کردن یه چیز متنجس به آبه. خب در این صورتی که ما شکمون شک در رافعه. و کذالک نجاست الصبح، مثال نجاست صبح هم همینه، فان الصبح اذا تنجس، اگر لباس، یه مثال دیگه داره میزنه، شما فرض کنید لباستون نجسه، این نجاست به خودی خود قابلیت استمرار رو داره، شما تا وقتی بهش دست نزنی به خودی خود قابلیت استمرار داره، لذا شما شک میکنی یه عامل خارجی مثلا مثل شستن اینجا آرس شده و این نجاست رو از بین برده یا نبرده، به این که شک در رافعه. همچنین است نجاست لباس، فان الثوب، لباس اگر تنجس نجس شده باشه، تبقا نجاستون، نجاستش باقی میماند. و تمتد دو ادامه پیدا میکنه، مالم یوجد عامل خارجی، تا زمانی که عامل خارجی پیدا نشه. خب عامل خارجی چیه که نجاست رو از بین میبره؟ و هاول قوس، این شستنه یا قصد در واقع. و یسمى الشك في بقاء حالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، نامیده می شود شک در بقاء حالت سابقه که از این قبیل باشه به شک در رافع، بهش میگن شک در رافع. فقد تكون الحالة السابقة، بعضی وقتا حالت سابقه ما به این نحو که غیر قادرة على الامتداد زمانی، توانایی بر امتداد زمانی را ندارد. یعنی چجوریه؟ بل تنتهی به طبیعتها فی وقت معین، بلکه انتها پیدا می کند، پایان می پذیرد به طبیعت و ذاتش در یک زمان مشخصی. شک ما در چی آقای آسد سال؟ دقت کنید، نشک فی بقائها، شک داریم که آیا ما میدونیم این خودش تا یه زمانی از بین میره، اما شک ما در اینی که آیا ما که میدونیم این در یه زمانی از بین میره آیا باقی میماند یا خیر بعد از این زمان. خب شک ما به چه جهته؟ چون نتیجتاً لاحتمال انتهایها به طبیعتها، چون شک داریم که احتمال میدیم که پایان بپذیرد به طبیعتش، به ذات خودش ممکنه پایان بپذیره، دون تدخل عامل خارجی فی الموقف، بدون اینکه شما دخالت داشته باشه یه عامل خارجی در موضعتون. شک داریم که آیا بعد از این زمان هم جریان دارد یا ندارد. مثالش هم مثال خیار قبل و مثال روزه، نگاه کنید، و مثاله نهار و شهر و نهار و شهر رمضان الذی یجب فیه الصوم، مثالش روز ماه رمضان است که شما واجب است در اون روزه بگیری، اذا شک از صائم فی بقاء النهار، زمانی که روزدار شک کند در اینکه آیا روز، این نهار که میگه منظور روز نیست مثلا ساعتی که آفتاب طلوع کرده و مثلا ساعت 11 12 ظهر، منظور از نهار اون بازه زمانی که شما باید روزه بگیرید و بهش میگن. صائم در بقای او در واقع نهار شک میکنه، مثلا خیلی موقع پیش میاد دیگه اذانو گفتن چند نفر مثلا آقا احتیاط کن سریع شما افطار نکن، یه چند دقیقه صبر کن، احتیاط کن این ساعت بگذره، که در واقع ممکنه همچنان نهار شهر رمضان باقی باشه. خب این هم فرض مسئله همینجاست. فان النهار، نهار یعنی اون وقت ماه رمضان، وقت روزه ماه رمضان، ینتهی به طبیعته، به ذاتش انتها پیدا میکنه، یعنی تا روز قیامت که این روزه ماه رمضان توی این ساعته ادامه پیدا نمیکنه، که ساعتش مشخصه 12 ساعته. بعد صدا قطع شد؟ فکر کنم دستم خورد به این چیزش، ببخشید. آره خب روزه ماه رمضان اون روزش، اون زمانش مشخصه 12-13 ساعت. بعد از اینکه 12 ساعت تمام شد، آیا ما باید بازم روزه بگیریم؟ این شک ما در اینه. فان النهار ینتهی به طبیعته، روزه ماه رمضان به طبیعت و ذات خودش تمام می شود. ولا یمکن ان یمتد زمانیاً، امتداد زمانیش ممکن نیست. خب پس بنابراین که امتداد زمانیش ممکن نیست، شک ما در چیست؟ میگه فشک و فی بقاء این نهار روز ماه رمضان لا ینتج عن احتمال وجود عامل خارجی، این نتیجه یک احتمال وجود عامل خارجی نیست. پس نتیجه چیست؟ انما هو نتیجتون، این شک ما در بقاء نهار شهر رمضان نتیجه احتمال پایان پذیرفتن روز ماه رمضان به طبیعت خودشه و استفادتهی لطاقتهی و قدرتهی علی البقا، یعنی ما نتیجه شک ما نتیجه این استفادتهی در واقع عطف به انتها، یعنی لاحتمال انتهاء نهار به طبیعتهی و لاحتمال استفادتهی لطاقتهی و قدرتهی علی البقا، یعنی احتمال داره که این روزه پایان پذیرفته باشه به طبیعتش و احتمال داشته باشه که چی؟ در واقع استفاده بشه از طاقتش. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ماه رمضان یکم قدرتش روزش بیشتر باشه، از ساعتی هم که تموم شده ادامه پیدا کنه و قدرت داشته باشه علی البقا در پایان زمانی که براش تعیین شده، یعنی بعد از 12 ساعت هم بخواد ادامه پیدا کنه. و یسمى الشک فی بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبیل به شک فی المقتضی، به این شک میگن شک در مقتضی. چرا بهش میگن شک در مقتضی؟ لان شک، چون شک ما فی مدى اقتضاء النهار و استعداده للبقاء، چون شک ما در اندازه اقتضاء روزه و استعدادش برای باقی بوندنه، پس شک ما در رافع نیست، پس شک ما در قابلیت و استعداد روز ماه رمضان است که آیا میتواند بعد از پایان پذیرفتنش هم ادامه پیدا کنه یا نخیر. و یوجد فی علم الاصول، حالا شاید سر می آقا بعضی ها هستن معتقدن که شک در مقتضی اصلا استصحابش معتبر نیست، فقط شک در رافع رو جاری میدونن. ایشون میگه ما این حرف رو قائل نیستیم، اختصاص به شک در رافع نداره، شک در مقتضی رو هم شامل میشه. یعنی یک کسی میتونه استصحاب بکنه بعد از اینکه غروب تمام شد، اذان هم گفتن، اما یه چند دقیقه تا ذهاب عمره مونده، میتونه تو اون چند دقیقه ذهاب عمره استصحاب بکنه و ادامه بده روزش رو و استصحابش درسته. یوجد فی علم الاصول اتجاه، در اصول یک دیدگاهی وجود داره که یونکر جریان الاستصحاب اذا کان شک فی بقای حالت سابقه من نوع شک فی المقتضی، انکار میکند جریان استصحاب را زمانی که شک در بقای حالت سابقه از نوع شک در مقتضی باشه. خب و یخصه استصحاب را به حالات شک فر رافع در شک در رافع اختصاص میده و صحیح عدم الاختصاص تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب. میگه صحیح اینه که اختصاصی ندارد فقط به شک در رافع. چرا؟ تمسکن به خاطر اینکه ما تمسک میکنیم به اطلاق دلیل استصحاب، میگیم در اون اطلاق داره، هم شامل شک در رافع میشه هم شامل شک در مقتضی. الحمدلله رب العالمین. یه خستگی در کن، انشاءالله ساعت بعد در خدمتتون هستیم.